فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک بیشترین سهم رو در اون داره. اما دیگه میدونید هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر خبر پیشی نمیگیره. پس اجازه بدید یک سره بریم به سراغ همکارم رضا جمالی که با دستی پر از خبر اینجاست.
ممنون. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. ارتش عراق میگوید 40 سرباز این کشور در حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش به یک پایگاه ارتش در سقلاویه در 70 کیلومتری بغداد کشته شدند. یکی از فرماندهان ارتش به خبرگزاری ها گفته است که جهادی ها روز یکشنبه با خودروهای زرهی بمبگذاری شده و افراد انتحاری به این پایگاه حمله کردند که علاوه بر کشته شدن 40 سرباز بین 70 تا 80 تن از آنها از پایگاه گریختند که به اسارت خلافت اسلامی در آمدند. برخی گزارش ها تلفات ارتش عراق را بسیار سنگین ذکر کردند. یک گروه مرتبط با گروه خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی مدعی روبوده شدن یک شهروند فرانسوی در الجزایر شد. در این ویدیو که با عنوان سربازان خلافت در الجزایر منتشر شده، مردی به زبان فرانسوی میگوید توسط این گروه روبوده شده و از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میخواهد مداخله اش را در عراق متوقف کند. فرانسه در عملیات هوایی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش شرکت دارد. در آستانه نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر روسیه بار دیگر تأکید کرده که با تقسیم بستر این دریا به 5 بخش مخالف است. قرار است اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای خزر 7 مهر ماه 29 سپتامبر در استارخانه روسیه برگزار شود. ایگور براچیکوف از مقامات وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرنگاران در مسکو گفت آنها همچنان خواستار معتبر شمردن مفاد معاهده 1921 میان اتحاد جماهیر شوروی با ایران هستند که مطابق آن دریای خزر به 2 بخش تقسیم شده است. روسیه، آذربایجان و قزاقستان پیش از این توافقنامه‌های 2 جانبه‌ای درباره رژیم حقوقی دریای خزر امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 69مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه به نیویورک رفت. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، آقای روحانی پس از رئیس جمهوری کامرون دومین سخنران نشست صبحگاهی روز پنجشنبه خواهد بود. در همین حال دفتر رئیس جمهوری فرانسه میگوید فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار می‌کند. مسئولان دفتر فرانسوا اولاند به خبرگزاری فرانسه گفتند که در دیدار دو رئیس جمهوری درباره برنامه هسته‌ای ایران و مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق گفتگو خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنیدید. فرصتی هست تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسم فرما. احتمالاً بیشتر شما در ایران و منطقه اکنون دیگه به بستر میرید. خوابی خوش، رویاهای شیرین و یک روز سه‌شنبه بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. و اما اگر که بچه دارید توی خونه که فردا روز اول مهر به مدرسه میره، امیدوارم که روز پر خاطره‌ای باشه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا ابتدا گذری کنیم بر چند خبر حوزه نشر و کتاب که این هفته اختصاص به چند کتاب مجوز نشر گرفته داره و بعد هم نویسنده مهمان این هفته با ماست برای نگاهی به مجموعه شعر تازه منتشر شده او در تهران. کتاب میهن پرست ایرانی، پژوهشی درباره محمد مصدق به قلم یک پژوهشگر بریتانیایی، و کتاب دیگری در مقایسه تطبیقی اساطیر عاشقانه غرب و شرق، رومئو و جولیت با لیلی و مجنون، نوشته ی علی اصغر حکمت، در انتشارات آگاه مجوز نشر گرفتند و هر دو هم مهر ماه منتشر خواهند شد. از مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر دو کتاب گفتگو با جواد مجابی شاعر و نویسنده و منصور اوجی شاعر موفق به دریافت مجوز شدند که نشر سالس اونها رو مهر ماه منتشر خواهد کرد. مجموع شعرهای محمد ماقوت شاعر سوری و مشهور به پدر شعر سپید عرب با عنوان بدوی سرخپوست به ترجمه موسی بیدج و به زودی در نشر نگاه منتشر خواهد شد. مجموع شعری با عنوان و غیره سروده سپیده جدیری اخیراً در نشر بوتیمار در تهران منتشر شد. این شاعر پیش از این سه مجموع شعر دیگه از سال 1179 تا به حال منتشر کرده. یک مجموع داستان کوتاه و ترجمه اشعاری از ادگار آلمپو و همینطور آبی گرمترین رنگ است که کامیک بوکی نوشته جولی ماراست دیگر آثار این شاعرن. سپیده جدیری این هفته مهمان این برنامه است، اما قبل از اون شعر بلندی از مجموعه و غیره با صدای شاعر.
شاید فقط زندگی من بود که این گونه گیج در چشمهای قرمزتان نشست. ای روشنایی تن من بگذر. شاید فقط حواس سیاه هم بود، مثل کسی که پشت در افسوس میخورد. از بقی تا خاوران را با خود ببرم بزنم به چاک. آوازهای کوچک جان را با خود ببرم بزنم به چاک. اسم شیک تهران را با خود ببرم بزنم به چاک. ای روشنایی تن من بگذر. من پشت هم جیغ می کشم. من پشت هم گوش های تو را می گیرم و جیغ می کشم. دنیا گناه من است ای خنده های بی شمار. دنیا گناه من است ای لکه های بی هدف. دنیا گناه من است و من جیغ. گناه های خندان را با خود ببرم بزنم به چاک. 12 هست آنچرا که می شماریم. 12 هست آرایش ظالمانه صورت من می تواند بخندد به زمین. 12 هست و از شکافی که بر تن فشانم به بارد 1000 شکوفه زار. چاه های خفته بگذرید بگذرید از سرم. 12 هست ای روشنایی تن من بگذر. ای قندیل های بسته ای شکستگی های سرم. تکرارتان برای من تکرار طواف زمین است که خورشید به خورشید بلندتر می شود و هوا که هوا دارد مرا بخورد. ای مصر ای زنانه ترین روز. صورتت را که لخت می کنی هرگز هرگز چشمهای مرا سیاه نخواهد کرد و نور در تمام ترینها فرو رفته است. بید خون و نان را با خود ببرم بزنم به چاک. رنگینکی که پختیم رنگین تر از خونمان بود و عشق درست وقتی بالای سرم نشست افتاد و شکست.
آنچه که شنیدید بخشی بود از شعر بلندی از مجموعه و غیره، آخرین مجموعه شعر سپیده جدیری که مهمان برنامه این هفته ما نمای دور نمای نزدیک است. خیلی خوش اومدین خانم جدیری به این برنامه. قبل از هر چیز در واقع خودتون توضیح بدید که تم و بنمایه شعر شما در این آخرین مجموعه تون چی هست، اون رو چطور تعریف میکنید؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که شعر من کلن از به خصوص مجموعه دوم به بعد اینطور که منتقدا در قبلش نوشتن و خود من هم تا حدی اعتماد دارم بیشتر میشه گفته که توی دسته شعر زبان می گنجه، اما خود من چون به شعر جوششی شعرامو می نویسم تعمدی مثلا کار زبانی تو شعرام انجام نمیدم، به شکلی که مثلا می گفتن بازی زبانی اینها مثلا کار بازی زبانی انجام نمیدم. اما از نظر محتوا این مجموعه به خصوص مجموعه بغیره، چون تمام شعرهایی تو این کتاب هست سروده های بعد از مهاجرت هستش که من سرودم، در واقع سروده های 3 تا 4 سال اخیر هست و واسه همین تم اونها بیشتر بر همون موضوع تبعیض قرار گرفته و مسئله اجتماعی سیاسی که توی این چند سال اخیر توی ایران پیش اومد.
خب به طور مشخص منظورتون از شعر زبان یا اون چیزی که شما عنوان تکیه‌تون و تمرکزتون بر زبان شعر در واقع تأکید کردید چی هست؟ خودتون هم اینو معلومه که میپذیرین، منظورتون به طور مشخص چیه خانم جادری؟
راستش من اصولا به این که کار شاعری فرض کنید ما مثلا هممون توی یک دسته قرار بگیم، از این نظر که کارهامون شبیه همه، نه به چنین چیزی اعتقاد ندارم. چیزی که متفاوت میکنه سبک سرایش یک شعر از شاعر دیگه، موضوع اون شعرش نیست، محتواش نیست، در واقع فرم و زبان اون شعر هست. توی سال نویسی ما این تمایز رو نداریم. توی شعر زبان دقیقا منظور من این هست، وقتی که من مثلا حالا زبان خاص خودم رو تو شعر داشته باشم، یک شاعر دیگه که تو همین دسته میگنجه، مثلا فرض محمد آذر، مثلا علیرضا بهنام یا پیگار احمدی، هر کدوم اینا من از نظر من همشون تو دسته شعر زبان میگنجن، ولی اصلا شعرهای هیچ کدوم ما شباهتی به هم نداره، چون هر کدوم زبانمون ویژگی های زبان شعری خودمون رو داره و در این حال با سال نویسی فاصله داره. از این نظر همشون توی دسته شعر زبان میگنجن که توی شعر کار زبانی انجام میشه. یعنی فرض کنید مثلا من ویژگی های شعرم بیشتر اینه که زبان مثلا رو به هم میریزم. توی همین شعر چاک که خوندم اگه دقت کنیم چندین زبان مثل توی این شعرها هستش، توی این شعر اومده که کاملا در واقع فرمش به هم ریخته اون زبان مثل و کارکرد دیگه پیدا کرده توی این شعر، و اصلا این کلن توی شعرهای من همیشه پیش میاد.
شما با تأکیدی که بر این دارید که خودتون رو جزو شاعرانی دستبندی الان کردید که حساسیت هاشون بر مسئله زبان شعر هست، همین مجموعه و غیره رو وقتی که تورق میکنیم در سه بخش تقسیم بندی شده، دو شعر بلند اول کتاب و بعد میرسی به یک بخش میانی که طولانی است و یک بخش انتهایی که چند شعر کوتاه، خیلی کوتاه هست، اینها لحن‌ها و زبان‌های متفاوتی درش استفاده شده. چرا این لحن و زبان اینقدر تفاوت دارن با هم؟
نه حقیقتش نه، باید دوره‌های مختلف نیستن. من به این دلیل دستبندی که همچون دقیقاً از نظر سبکی اینا رو ما خواستم جدا کنم، یعنی اون شعرهایی که خیلی خیلی کوتاهن و تقریبا هم زبان ساده تری دارن نسبت به اون شعرهای اول کتاب، اونها رو بخش آخر آوردم. شعرهای بلند رو که اصلا ویژگی های زبانی خودشون هم دارن که فرق دارن با بقیه شعر، خیلی شما درست فهمیدین، اون رو مثلا توی بخش اول و بخش میانی هم شعرهایی هست که بیشتر در واقع ادامه دهنده مجموعه قبلی من هست، اصلا سبک زبانیش و سبک سرایشش. ولی دو شعر اول کتاب اصلا من قبلا به این شکل حتی کار نکرده بودم توی مثلا کتابای قبلی.
شما چقدر به شعرهایی که زنان شاعر و شعری که مردان شاعر می‌سرایند این شعرها رو، چقدر معتقد هستین که این شعرها میتونن تحت تأثیر جنسیت اینها تفاوت داشته باشه در حوزه لحن یا زاویه دید یا دیدن آنات و تصاویری که ممکنه جنسیت روش تأثیر بگذاره در شعر؟
راستش نه تنها در شعر که در هر گونه نوشتاری، یعنی مثلا داستان، مقاله، نقد، من تاکید دارم روی این قضیه. من از نظر من زبان کاملا زنان مردانه داره، چون زبان شعری، زبان نوشتاری حاصل تجربیات شخصی یک فرد میتونه باشه. تجربیات من به عنوان یک زن با تجربه یک شخص که مرد هستش، زندگی مردانه داشته در واقع توی اجتماع، کاملا فرق داره. در نتیجه زبان من هم باید فرق بکنه.
من این سوالو برای این مطرح کردم که به این سوال برسم در واقع، که وقتی که شعر سپیده جدری رو مخاطب حرفه‌ای بررسیش میکنه، میخونه، این که بتونه اون زاویه دید کاملا زنانه یک شاعر رو درش ببینه کمتر بهش برخورد میکنه. این سوال پیش میاد که آیا پنهان کردن این جنسیت عمدی درش هست یا خود سانسوری هایی است که اون باعث میشه، یعنی عادت کردن به خود سانسوری حس های زنانه این باعث شده.
من حقیقتش من امیدوار بودم که زبان شعرم زنانه باشه، یعنی الان که شما اینو گفتین احساس کردم که خب پس من موفق نبودم، چون من خودم مثلا خودسانسوری نمی کنم. من هر چیزی که در واقع همون جوششی که صورت می گیره من می نویسم، برای نهایتش یک ادیت نهایی می کنم، اونم نه به منظور خودسانسوری. شاید این چیزی که می فرماییم برگرده به ویژگی های شخصیتی خود من، یعنی من شاید زنی بودم که با اون کلیشه هایی که برای زن توی اجتماع تعریف شده شاید خیلی مطابقت نداشتم. شاید ویژگی های هویتی من یا هویت جنسی این مدلی هست، خود من خیلی سرده نمیارم، ولی خب خودم همیشه به زن بودنم افتخار کردم. اینطور نبوده که مثلا بخوام که گرایش داشته باشم که بخوام مثلا فرض کنید ویژگی های مردانه یا در واقع زبان مردانه پیدا بکنم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با سپیده جودری، شاعر دفتر شعر وقیره. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.